Vale. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدا رو سپاسگزاریم که توفیق نصیب شد که جلسه دوم هم در ادامه جلسه قبل بحث رو پی بگیریم در رابطه با فقه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. وقفه‌ای چون ایجاد شد بین جلسه قبل تا این جلسه به خاطر ایام سوگواری و عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام، من برای اینکه حالا عزیزانی که در محضرشون هستیم ربط و ترتیب بحث رو به ذهن بیارن و از وسط بحث شروع نکنیم، خلاصه تقریبا 10-20 دقیقه آخر جلسه گذشته رو عرض می‌کنم، نه خلاصه کل جلسه گذشته، خلاصه 20 دقیقه آخر که عرض کردیم دیدگاه فقها نسبت به بهره برداری و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دو نظر هست، دو قول هست. قول اول اینه که فضای مجازی استفادهش حرامه، این شبکه‌های اجتماعی باید فیلتر بشه و استفاده نشه. اون سوالاتی هم که زیر محور ریز سوالات و سوالات فرعی که زیر محور اول آمده، تقریبا میشه گفت که با این دیدگاه سوال مطرح شده. نظر دوم که نظر مشهور هست، نظر مختار هست، اینه که استفاده از این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی جایز بالمعنی العامه. عرض کردیم که قائلین به قول اول ادله‌ای اقامه کردند و یا ادله‌ای رو برای اونها اقامه میکنیم، مطرح میکنیم که دال بر حرمته. ممکنه توی گفتارهاشون نباشه، ولی ما برای تقویت این قول اومدیم گفتیم که ادله‌ای رو اقامه میکنیم. یه دلیل این بود که مطرح کردیم و رد کردیم ماهیت فضای مجازی اصلا ماهیت فاسدی است، ماهیت غیر توحیدی است، ماهیت غیر دینی است و این از اول مؤسسش بر اساس ضدیت با دین و با شر در واقع این رو تولید کرده و ساخته. چیزی که ماهیتش ماهیت ضد دینی باشه نمیشه از این استفاده کرد. توضیح دادیم این دلیل رو و بیان رو که میگن هدف تولید کننده در این ابزار تأثیر میذاره، در ماهیت این فضای مجازی تأثیر میذاره. خب این رو جواب دادیم. بعضی ها به این استدلال کردن، یعنی توی گفتمان هایی که میبینیم اینجوری مطرح کرده بودن. دلیل دوم دیگه با این دیدگاه نیست، بلکه با یک دیدگاه واقع بینانه تری اشکال میکنه. سه تا دلیل اینجا برای تحریم بر اساس دیدگاه دوم تحریم، نه دیدگاه اول که اصلا آقا این ماهیتاً چیز نیست، نه بر اساس دیدگاه این که فضای مجازی و رسانه پیام نیست، ابزار است. گفتن که حرامه ما استفاده بکنیم. چرا؟ دلیل اولش اینه که این ابزار مدیریتش در اختیار دشمن هست، در اختیار بیگانه است. ما اختیار مدیریتشو نداریم، نمیتونیم این شبکه ها رو مدیریت بکنیم، این پلتفرم ها رو مدیریت بکنیم، نمیتونیم این سایت ها رو مدیریت کنیم. کسی میتونه مدیریت کنه که سرور در اختیار اوست و این رو تولید کرده، این ابزار ارتباطی رو تولید کرده. ما که نمیتونیم واتساپ رو مدیریت کنیم، ما نمیتونیم تلگرام رو مدیریت کنیم. بنابراین نمیتونیم استفاده بکنیم وقتی که مدیریتش در اختیار ما نیست، که فرق میکنه با ابزارهای جنگی فیزیکی مثلا تانک. نگید آه تانک رو شما دشمن تولید میکنه شما هم تو جنگ ازش استفاده میکنید. مدیریت تانک دست خود شماست وقتی که تانک در اختیار شما باشه، اما مدیریت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در اختیار شما نیست. این یک دلیل. دلیل دوم اینی که حالا برفرضم که ما بتونیم مدیریت بکنیم، بلد نیستیم. کیفیت تبلیغاتی که اونا دارن با ما خیلی فرق میکنه. اونها خیلی قوین، پروپاگاندایی که دارن خیلی کیفیت قوی، عالی، جذاب. ما نمیتونیم حالا تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی هم برفرضم که بخوایم کار بکنیم، بلد نیستیم. و چون بلد نیستیم ضعیف میایم و شکست میخوریم. لذا چون بلد نیستیم نباید وارد عرصه بشیم که بلد نیستیم. اینم دلیل دوم. البته با اون دلیل اولی که عرض کردیم میشه دلیل سوم. حالا اون اولی رو چون جواب دادیم گذاشتیم کنار، تو بحث امروز میخوایم این ادله رو جواب بدیم، میگیم دلیل دوم. دلیل سوم این هستش که ضرر و آسیب این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بیشتر از نفعشه و هرچه که ضررش بیش از نفعش باشه حرامه. قل اثمهما اکبر. به همین دلیل ما نمیتونیم از این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استفاده کنیم. این خلاصه ای شد از 15 دقیقه آخر جلسه گذشته. 3 دلیل داریم، گفتیم که مطرح بکنیم، تو ذهن عزیزان هست، تو سوالاتی که زیر مجموعه محور اول مطرح فرمودید، این ذهنیت رو من احساس میکنم سوال کننده داشته، این ادله رو تو ذهنش دیده، به خصوص دلیل سوم که فساد این شبکه‌های اجتماعی، ضرر و آسیب این شبکه‌های اجتماعی بیش از نمیشه. هر کسی هم که بخواد بحث از فضای مجازی بکنه میگه آی واویلا چقدر آسیب داره شبکه‌های اجتماعی. رو این دلیل سوم بیشتر تکیه میشه. و اما جواب تو این بحث بنا بود که ما به جواب این 3 دلیل برسیم. خب اما نسبت به استدلال اول اینجور نیست که مدیریت این شبکه‌های اجتماعی رو، یعنی مدیریت محتوا، دست ما نباشه. بله، ما هر محتوایی رو که بفرستیم تو فضای مجازی در اختیار سرور قرار میگیره، در اختیار دشمنان قرار میگیره، اما این به این معناست که ما نمیتونیم مدیریت بکنیم، نمیتونیم جوی ایجاد بکنیم توی شبکه‌های اجتماعی، نمیتونیم یه کار فرهنگی بکنیم، مدیریت بکنیم. این به این معنی نیست. این که سرور در اختیار اونهاست، این که همه اطلاعاتی رو که ما تو فضای مجازی و تو اینترنت و تو شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم او ازش مطلع میشه، این سلب مدیریت نیست. این سلب مدیریت نیست. سلب مدیریت به این معناست که شما نتونی هیچ فعالیتی توی شبکه‌های اجتماعی بکنی. سلب مدیریت به این معناست که تو نتونی آن چی که میخوایی در فضای مجازی فعالیت بکنی. نه، میتونی. حالا یه مواردی ممکنه یه عکسی بفرستی اینا مانع بشن، حذف کنن، اما 99% شما میتونی فعالیت بکنی. پس این دلیل اول دلیل قانع کننده ای نیست که چون سرور در اختیار ما نیست، چون تولید کننده دیگری هست، من نمیتونم مدیریت کنم. الان این همه از فضای مجازی در کشور داره استفاده میشه، یعنی چی؟ از اینترنت داره استفاده میشه، از شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه، این کنشگری در فضای مجازی، این به این معنا نیست که ما داریم کاری رو انجام میدیم، فعالیتی میکنیم، مدیریت میکنیم، محتوا میفرستیم. پس این رو موضوعا قبول نداریم و اگر کسی این رو مطرح بکنه، در واقع با ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آشنایی کمتری داره. ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خیلی بالاست، خیلی زیاده. بله، ما ممکنه بلد نباشیم، اون میشه دلیل دو بعدی که خواهی گفت. اما اینکه بگیم نه ما نمیتونیم کاری بکنیم، مدیریتش دست دیگری است، سرور دست دیگری است، اینجور نیست. اونا جلوی فعالیت ما رو میگیرن، اینجور نیست. 99% شما میتونید فعالیت بکنید، حالا 1% ممکنه جلوی فعالیتتون رو بگیرن. 5% بفهمید جلوی فعالیتتون رو میگیرن. 95% رو نباید فدای 5% بکنیم. ما میتونیم کار بکنیم. و الان کارهایی که صورت میگیره بر اساس همینه. این در پاسخ به دلیل اول.
مدیریت کنش‌های مؤثر رو دارن، یعنی مجموعی از کنش‌هایی که انجام میشن اونا مدیریت میتونن بکنن، ولی این جزئیات دیگه مثلا دخالت
نمیکنه. خب منظورتون؟
منظور اینه که مدیریت اونا میکنن و ما
اونا مدیریت میکنه. بله، ولی این مدیریت اونها سلب مدیریت ما رو میکنه؟
نمیکنه. سلب مدیریت تحصیل
در دلیل شما... اول میگه که شما نمیتونید کار بکنید اصلا، چون سرور در اختیار اوست، خودش تولید کننده است، دستورالعمل گذاشته، آیین‌نامه گذاشته، شما نمیتونید فعالیت کنید. نه اینجور نیست، ما 95% میتونیم فعالیت بکنیم. بله یه 5% هم جلوی فعالیت ما رو به اون جوری که شما میفرمایید مثلا کنشگری بسیار مؤثر و مطلوب، بله اون 5% نمیتونیم انجام بدیم، اما 95%شو میتونیم. اما دلیل بعدی، ما بلد نیستیم، نه کمن و نه کیفن ما توان کار رو در فضای مجازی نداریم. کم من به خاطر این استش که خب تو شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، معاندین، مخالفین، دشمنان، شبه افکنان بیش از ما هستن، چند برابر ما هستن. این همه سایت‌های زاله و مفسده در برایش، ما چقدر سایت های فرهنگی و محتوای دینی داریم. کمیت این واقعیتیه، بله کمیتن ما خیلی، کیفیت هم همینطور، ما بلد نیستیم. کیفیت هم ما بلد نیستیم، اونها از این ابزار به خوبی استفاده کردن و به خوبی دارن استفاده میکنن. کیفیت های جذاب، کلیپ هایی که میسازن بلد نیست. خب چیزی که آدم بلد نیست برای چی بلد میشه؟ جوابش اینه که این دلیل بر تحریم نمیشه. بله کمیت ما کمه، اگر بپذیریم و این واقعیت رو درک بکنیم که در واقع شبکه‌های اجتماعی ابزار جنگ ترکیبی است، ابزار جنگ نرم، ابزار جنگ شناختی است، خب تو جنگ اگر تعداد ما کم بود نباید دفاع کنیم، بگیم که چون تعداد ما کم هست اونها تانک دارن، بمب افکن دارن، ما یه آرپیجی فوقش داریم. زمان اوایل جنگ اینجوری بود دیگه، اونها حمایت های لوجستیکی کشورهای مختلف منطقه و جهانی رو دارن، ما نداریم. عده و عده ما در برابر دشمن کمه، این وجوب دفاع رو بر میداره و حرام میکنه. یا اینجا دفاع اصلا حرامه، بذار دشمن بیاد همه چی رو نابود بکنه. اولا قلت عده سبب حرمت دفاع نمیشه اگر موضوع رو درست شناختیم. اینجا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ابزار جنگ شناختیه، امروز پازلی از جنگ ترکیبیه. و به اعتقاد من جنگ نظامی بدون جنگ در فضای مجازی اصلا نمیتونه آغاز بشه. اول باید بستر این جنگ رو امروزه با قدیم فرق کرد. اولا باید از طریق حکمرانی مجازی این تهاجم رو آغاز بکنن، بعد بیان حمله بکنن، بعد بیان جنگ نظامی داشته باشن. لذا این بخشی از این جنگ ترکیبیه. ما با بلد نبودن و عدمون کم است و این تعدادی هم که هستن خوب بلد نیستن و این حرفا، نمیتونیم بگیم که پس حرام ما. این دلیل بر حرمت نمیشه. بله میتونید بگید که من که بلد نیستم جنگ بکنم واجب نیست برم جنگ بکنم، میشه گفت عدم وجوب، ولی نمیشه گفت حرمت. شما میخواید استدلال بکنید بر چی؟ حرمت استفاده از این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. این دلیل بر حرمت نمیشه. یا ثانیا اگر ما چیزی رو بلد نیستیم و یادگیری او مقدمه یک واجب هست، از باب مقدمه واجب، واجبه بریم یاد بگیریم. لذا در روایاتی داریم که چند تا روایت هم هست که روز قیامت بعضی ها عذر میارن که نمیدونستیم، بلد نبودیم. خطاب میرسه هلا تعلمت، چون رفتی یاد میگیری، بلد نبودی باید میرفتی یاد میگرفتی، بلد نیستی به جنگی باید بری آموزش نظامی. آموزش نظامی مقدمه جهاده، میشه واجب. یعنی یاد گرفتن فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و کنشگری در فضای مجازی میشه واجب. یاد گرفتنش میشه واجب. این دلیل نمیشه بر حرمت، چون بلد نیستم. بلکه باید برم یاد بگیرم تا مقابله بکنم در این جنگ نرم. این در صورتی است که ما باور داشته باشیم که این ابزار جنگ نرمه، ابزار این جنگ شناختیه. اگر کسی بگه نه من اصلا این رو، این حرفایی که شما میزنید قبول ندارم که این جنگ نرم است و ابزار جنگش ترکیبی و شناختی و این حرف هاست، اون باید یه جور دیگه باشه باید کنیم. اون دیگه تو موضوع شناسیه و شناخت شبکه‌های اجتماعی مشکل داره، اون باید تو بحثای استدلالیه نمیشه، نه باید واقعیت رو بهش نشون داد. باید واقعیت رو بهش نشون داد تا بشناسه فضای مجازی رو، بشناسه که این ابزار جنگ ترکیبیه، پازلی از جنگ ترکیبیه. خب اگر جنگ ترکیبی شد، من آقا بلد نیستم. بله بسیاری از ماها بلد نیستیم تو شبکه‌های اجتماعی درست کار بکنیم، محتوا رو جذاب بفرستیم، پاسخ به شبهه رو در این فاصله بین این جلسه و جلسه قبل خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، برای مبلغین ایشون فرمودن که فقط تبلیغ پاسخ به شبهه و دفاع نیست، تهاجم هم هست. تأکید کردن که تبلیغ باید تهاجم باشه نسبت به دشمن. خیلی همون پاسخ به شبهه رو هم توانشو ندارن، تهاجم دیگه بالاتر بدونیم یاد بگیریم. این که ایشون توی این فرمایشاتشون فرمودن که باید شیوه های نوین تبلیغ رو فرا گرفت و باید تربیت کرد افرادی رو برای این شیوه های نوین، برای همین اساسی که این واجبه. بله، وقتی که ما به تعداد به اندازه کافی نداریم، این واجب کفایی میشه واجب عینی برای اونایی که بلدن. برای اونایی که بلد نیستن، تحصیل این مقدمات که فراگیریه، یعنی همون سواد رسانه و حالا ازش تعبیر به سواد رسانه گفته میشه، این رو ما توی بحثامون داریم که واجبه. به همین دلیل سواد رسانه واجبه، به همین دلیل چون ما باید در این جنگ بتونیم دفاع کنیم، بتونیم تهاجم داشته باشیم نسبت به دشمن. این هم ثانیه.
اون کسایی که دلیل میارن در قرآن میگن در فرض مدیریت ما بلد نیستیم، اگر ما دو نفر بیاریم بگیم آقا این بلد هستن، دلیلشون چی میشه؟ یعنی دفع میشه؟
میگن به خاطر کمیت، چون این حالا دو نفر در برابر میلیون ها مهاجم چیکار میتونن بکنن؟ آره دیگه، یعنی مثل که اینجوری تو ذهنشون هست که دشمن داره حمله میکنه، دو نفر میتونن دفاع کنن به از این شهر، این دو نفر هم اگر بخوان دفاع کنن کشته میشن، این دو نفر هم کشته میشن، پس برای چی برن دفاع کنن؟ بذاریم دشمن فرش قرمز هم جلوش پهن کنیم و وارد شهر میشه. تعدادتون این دو نفر، شما میگه دو نفر، خب دو نفر در برابر چند میلیون مهاجم؟ اولا بلد نیستیم، بلدهامون هم کمن، نمیتونن جوی ایجاد بکنن، نمیتونن موجی ایجاد بکنن دون شبکه‌های اجتماعی. عرض کردیم اولا قلت تعداد سبب حرمت دفاع نمیشه، ثانیاً بر دیگرانی که بلد نیستن واجبه برن آموزش ببینن و در این عرصه تکلیف برای تمام کسانی است که میتونن در برابر این جنگ شناختی بیستند، در برابر این جنگ ترکیبی بیستند. و واقعا هم اگر دقت بکنیم که ضربه به اعتقادات داره میزنه، ضربه به سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، همه جور. خب باید رفت یاد گرفت. این هم در رابطه با دلیل دوم. و اما دلیل سوم که مهمتر از این دو دلیل هست و آخر جلسه قبل عرض کردیم که جواب این دلیل مهمه، آسیب این شبکه‌های اجتماعی بیش از نفعشه، آسیب فضای مجازی بیش از نفعشه، در حدی که قتلگاه جوانان ماست و چه بسا به این آیه قرآن، آیه 219 سوره مبارکه بقره استدلال بشه. یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، نافی منفعتش هم نیست، هم در اث، هم در میسر و هم در خمر، و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعه. اما اثمش آسیبش بیش از نفعش، لذا حرام. اگر واقعیت خارجی رو نگاه کنید، میگن که واقعیت خارجی اینه که واقعا خیلی آسیب زاست این پلتفرم ها، این شبکه های اجتماعی، این پیام رسان ها و کل فضای مجازی رو نگاه کنید، خیلی آسیب داره، آسیب اعتقادی داره، فکری داره، آسیب سیاسی داره. کسی که تروریستی که هفته پیش در شارجراغ حمله کرد و از طریق شبکه اجتماعی و تلگرام من جذب داعش شدم، مثلا ارتباط فیزیکی با داعش نداشتم، فکری، سیاسی، اخلاقی، چقدر فساد اخلاقی از این طریق، اجتماعی، اقتصادی، فساد اقتصادی، اینا کمه، ببندیمش. سوالات فرعی محور اول رو من با این ذهنیت میبینم، یعنی طراح سوال ذهنش اینه که خب اینا اینقدر آسیب داره، چرا دولت، چرا جمهوری اسلامی این شبکه های اجتماعی رو نمیبنده؟ اسمهما اکبر من نفع ما، اسمهم، حالا یکی دوتا هم نیست که، همه اینا رو ببند، اسمش اکثر از نفعشه. این عرض کردیم، خب باید در جواب دقت کنیم. یک، جواب اول، اینم ما قبول نداریم که آسیب این شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اینترنت بیش از نفع بشه. شما فضای مجازی ظرفیتش رو ببینید چقدره. الان کل کارهای اداری از طریق همین فضای مجازی انجام میشه. ثبت همه امور از طریق فضای مجازی انجام میشه. ما ببندیم اینترنت رو، کلا فضای مجازی رو قطع کنیم، مثل قدیم فیزیکی بخوایم هی رو کاغذ بنویسیم، و اون چی که داره فعالیت میشه توی فضای مجازی شما نگاه کنید، تحقیقاتی که شما میتونید انجام بدید از طریق فضای مجازی چقدر سریعتر الان، به قول بعضی میگه آیت الله گوگل فوری میزنه سوال میکنه فلان واژه معناش چیه، فلان عنوان رو میزنه معناش چیه، میره 10 جا رو مطالعه میکنه، اقوال مختلف رو میبینه. ولی سریع کجا میشه به این سرعت تحقیق کرد؟ بهره برداری از فضای مجازی اینجوریه، در حالی که بهره برداری از فضای فیزیکی 1/100 اینم نمیشه، در سرعت 1000 اینم نمیتونیم. این همه نفع رو بذاریم کنار، تعبیری که سیدون القاعد داشتن در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال 94 این بود: پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است، رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه ملی و بین المللی نمود بیشتری پیدا میکنه. کسی که ظرفیت فضای مجازی رو میشناسه این رو بزرگترین نماد تحول جهانی، یعنی اون نفعی رو که الان ما از فضای مجازی میتونیم استفاده بکنیم، به نظر من چندین برابر آسیب باشه. همتا اگه بلد باشیم، اگر درست استفاده بکنیم، چندین برابره. ما اصلا نمیتونیم تمدن نوین اسلامی رو به وجود بیاریم بدون فعالیت در فضای مجازی. ما به تمدن نمیتونیم برسیم. لذا این تأثیرات شگرفی که داره در همه ابعاد، ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مگر این منافع رو میتونیم چشم پوشی بکنیم و بگیم که نه، آسیباش زیاده؟ منافعش چندین برابره. اگر دقت بکنیم الان، چون اگر اینترنت قطع بشه بین اصلا کل جامعه مختل میشه، نه اصلا حکومت مختل میشه، ادارات مختل میشه، اینترنت قطع بشه شما اصلا نمیتونی کارت بکشی چیزی بخری. میگن آقا اینترنت رو قطع کنید، اون بحث دیگه نیست، حالا بهش میرسیم.
اولی که این کلامی که فرمودید تا سجد آقا میگن تأثیر و تحول اهم از نفع و ضرر، یعنی امکان داره در جهت واقعا اون چیزی که به نفع انسان نباشه حرکت کنه، اینم خودش یه تأثیر.
البته واژه تحول که آقا به کار میبرن واژه ارزشمند و مثبته، تحول رو برای منفی به کار نمیبرن. آره، ایشون خیلی دقت دارن تو استعمال کلمات. شما ببینید میخواستن سازمان امنیت انگلیس رو به کار ببرن، واژه شیش به کار برد فارسی، حتی دقت داشت که شیش انگلیسی به کار نبره. خیلی ایشون دقت دارن توی واژه ها.
توی شبکه های مجازی هست نه فضای مجازی، این عبارتی که ضررش بیشتر از نفعش، اگر توی شبکه های مجازی نگاه کنیم ظاهر قضیه این هست.
خب پس سوال شما اینجوری شد، یعنی قبل تو، شما دارید میگید قبل تو توی کل فضای مجازی نگاه کنی نفعش بیشتر از ضررشه، ولی تو شبکه های اجتماعی ضرر بیشتر از نفعشه. جدا کن از شبکه های اجتماعی، یعنی فضای مجازی رو. بله قبل، خب همین یه قدم با ما اومدید جلو، خدا رو شکر که قائلینه به تحریم میگن آقا اصلا از فضای مجازی استفاده نکنیم، اینا آسیبش بیشتر از نفعشه. شما بفهمید نه، فضای مجازی رو قبول داریم نفعش بیشتره، اما شبکه های اجتماعی، این پلتفرم های پیام رسان، آیا واقعا اینجوریه؟ اینا مجموعه شبکه های اجتماعی رو، یه شبکه نگاه نکنیم، یه مثلا اینستا رو نگاه نکنیم یا تلگرام رو، مجموعاً شبکه‌های اجتماعی آسیبش بیشتر از نفعشه. من قبول ندارم. شاید شما معتقد باشید. خب بسیار، میریم سراغ جواب دوم. بر فرضی که شبکه‌های اجتماعی آسیبش بیشتر از نفعش باشه، اما این آسیبی که میگید، این قطعی الوقوع یا محتمل الوقوع؟ یعنی جوانی که میره توی این شبکه‌های اجتماعی قطعاً دچار آسیب میشه یا نه احتمال داره؟ نمیتونید بگید قطع داریم که دچار آسیب میشه. این همه جوانایی دارن میرن توی شبکه‌های اجتماعی، توی این پلتفرم‌های مختلف دچار آسیب نمیشن، ولی بعضی هم آسیب میشن. پس محتمله. این آیه مال محتمل نیست، مال قطعیه. قطعاً خمر ضررش بیش از نفعشه. قطعاً خمر، نوشیدن خمر ضررش بیش از نفعشه. لذا می فهمد اثم ما اکبر به نفع ما. با قطع داره می فهمد، با ضرس قاطع داره می فهمد که اکبر به نفع ما. چون هر کسی که خمر رو بنوشد مسلماً قطع داریم که دچار این مفسده میشه. اما احتمال میدیم هر کسی که بره توی این شبکه‌های اجتماعی دچار مفسده میشه. قطعی نیست، قطعی نیست. لذا اگر احتمال شد حرمت نمیاد. جایی که قطع داری که تو مهلک میفتی، اونجا حرام است وارد بشی. اینم سال. و ثالثا افرادی که بله نه، شما ببینید احتمال میدید که خب ببینید چقدر افراد در رانندگی بین شهری و نمیدونم جاده ها و اینها تصادف میکنن هر روز. پس احتمال تصادف رو میدید. آیا این سبب میشه که بگیم که مسافرت حرامه تو این جاده های ما، جاده های غیر استاندارد؟ ماشین هایی که داریم ایمن نیست، فوری تبدیل میشه به یک آهنپاره. کسی فتوا نمیده به حرمت مسافرت و رانندگی، با پراید حرام رانندگی کنه. این همه حرفا نیست، چون احتمال قطعی نیست. احتمال داره من آسیب ببینم. هر روز چند نفر دارن تو این تصادفات میمیرن؟ چند نفر؟ آمارشو بگیرید، خیلی بالاست، به اندازه کشته های کرونا. بله؟
هر هفت دقیقه
میفهمید یک نفر. کمه. 24 ساعت رو ضرب در چیز بکنید ببینید چند نفر میشه در روز. 7 دقیقه یه نفر، خیلی. چقدر آسیب مالی میبینن؟ احتمال آسیب، احتمال خطر، دیگه مرگ شوخی نیست که. از این بالاتر کسی استدلال نمیکنه با ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، شما حرام مسافرت برید. تو ایران حرامه، جاده‌هاش استاندارد نیست، وسایل نقلیه‌اش درست نیست، فقط با قطار برید مثلا. اینجور نیست.
اگه از حوزه کلان جامعه
ببریم تو حوزه فقه، اون جواب سومیست که من میخوام بدم. گفتم سومن، شما فهمیدید که اشکال دارید.
اگه یه نفر بگه شاهد این که ضرر بیشتره ماجراهایی که داره الان در کشور، بحثای امنیتی که
باشه، در برابر نفعی که و استفاده ای که ما میتونیم از فضای مجازی بکنیم و از شبکه های اجتماعی بکنیم، این آسیب ها ناچیزه. مثل استفاده از همین ماشین، چقدر مسافرت میرن، در برابرش چقدر تصادفات داریم، چقدر کشته داریم.
این هزینه ای که الان این عواقب و این فتنه به وجود اومد برای کشور، اکثرا منشأ شبکه های مجازی از همون قضیه پیش اومد.
خب
شما این
چند درصد جامعه رو درگیر کرد؟ یعنی اومدن توی اختشاشات،
اومدن که این جامعه رو هم بخشن،
باشه آسیب رسوندن. همونطور که آقا فهمیدن که اینا دنبال این هستن امنیت، خودشون هم میدونن که براندازی نمیتونن بکنن، ولی امنیت ما رو که سلب کنن، اون وقت هم جلوی پیشرفت اقتصادی رو میگیرن، هم جلوی پیشرفت سیاسی رو میگیرن. خب اگر این شبکه‌های اجتماعی نبود، این اختشاشات نمی‌شد. می‌شد، ولی با مجموعه محدودتر. یعنی فیزیکی اعتراض نمی‌بدن بکنن، تظاهرات بکنن. چرا؟ چون یه دی واقعاً از روز اول انقلاب مخالف با انقلاب بودن. حالا بعضن با شبکه‌های اجتماعی، بعضن با ماهواره‌ها تونستن ذهنیت خیلی از جوانها رو منحرف کنن، بعضم با غلطکاری بعضی از مسئولین. حالا شما ببینید در 8 سال قبل چقدر آسیب زدن به و چند 8 سال که حتی متدینین هم دوچار مسئله شدن که بابا این نظام اگه اسلامیه، این پس این وزرا چی میگه؟ یعنی ببینید بحث فقط شبکه های اجتماعی نیست، نارضایتی عمومی که ایجاد شد فقط از طریق شبکه اجتماعی نیست. اما خب بله، شبکه اجتماعی خیلی موثره، اما ما حالا خواهیم گفت در بحث جواب سوم، ایشون گفتن که حالا شما عموم رو نگاه میکنید، بله نفعش بیشتره برای بعضی از افراد. حالا اونو میگیم بفهم. ضد امنیته، ضد امنیته. بله بله بله، اینو من چهارمی میخوام عرض بکنم، جواب چهارم که اصلا
منفعت هست.
آره
استفادهام حالا آره. منفعتی که هستش هر چی خود باشه، ولی آمریکا وقتی که من شبکه‌های اجتماعی بعد در اختیار خودم باشه، تیک تاک حتی اگر شعبه اصلیش و دفتر اصلیش تو آمریکا باشه برش کنه. چرا؟ چون میگه اصل تیک تاک بنیانگذارش چین و دولت چین، از هر چند در ظاهر پروتکل‌هاش و اون اسناد شخصی و خصوصیه، میگه من اجازه نمیدم فعالیت، حتی اگه دفتر اصلی، حتی اگه سرورات پیش من باشه، میگه من اجازه نمیدم. یعنی این نکته بحث امنیتی و نگاه اوغلایی به این جلوگیری که از فعالیت میشه کشورهای بزرگ که دایه دار دموکراسی هم اصلا وجود داره.
این فرمایشتون با اولی یه قدری تغییر کرد. اولی رو من تو چهارم میخوام بگم، این رو تو پنجمه بحث فیلتر کردن در واقع. سوم اینه که حالا اگر برای 10% از افراد، 20% از افراد ورود به این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آسیبش بیشتر از نفعشه، و واقعا هم هست، ما نمیتونیم حرمت کلی بکنیم بگیم آقا اصلا حرام از شبکه‌های اجتماعی، باید شبکه‌های اجتماعی بسته بشه. 80% مردم هم که نفعش بیشتر میتونن ببرن، میتونن کار فرهنگی بکنن، میتونن آسیب‌های فرهنگی رو برطرف بکنن، میتونن شبهات رو دفع بکنن، اینا هم فعالیت نکنن، ببندیم همه این شبکه‌های اجتماعی رو، ببندیم. این به خاطر اون 20%، 80% فدای 20%، این معقول نیست. باید مثل قضیه کتب زاله، در کتب زاله میگیم آقا برای بعضیا خوندن این کتب زاله لازمه، بخونن جواب بدن، برای بعضیا چیه؟ حرامه. کسی که یقین دارد آسیب میبیند، نه محتملا، در محتمل جواب دوم بود، گفتیم که اگر احتمال میدیم آسیب ببینیم حرام، نمیتونیم بگیم حرام برش. آقا احتمال میدیم تصادف بکنه، حرام نیست با احتمال.
پس سکسر نمیشون
نه خیر،
من افراد اگر
نه، من عرضم اینه که من 20% گفتم، بگید حالا 30%، بگید 40%، باز 60% آسیب نمیبینن، همه آسیب نمیبینن. اصلا بفرمایید که 50%، 50-50، اون 50% براشون حرام میشه. پس حرمت کلی نمیتونیم بگیم و نمیتونیم موظف بکنیم حکومت اسلامی رو برای اینکه چون 50% آسیب میبینن، آسیبشون بیشتره، قطعی ها، آسیب قطعی، نه محتمل، نه احتمال بریم آسیب ببینیم. آسیب فکری، آسیب سیاسی، آسیب اخلاقی، اجتماعی، از این شبکه‌های اجتماعی آسیب ببینن، میتونیم برای اونا بگیم حرامه، درست هم هست. پس ما به همین خاطر گفتیم جواز بالمعنل اعم، یعنی استفاده به طور کلی جایزه، ممکنه مکروه باشه بر بعضیا استفاده از این شبکه‌های اجتماعی، بله ممکنه برای بعضی از افراد، هر حکمی برای بعضیا ممکنه، هر حکم حلالی بر بعضیا چی بیه؟ حرام بشه، هر چیز حلالی ممکنه بر بعضیا استثنا بشه، حلال بشه. نه خیر، فقط با حکم ثانوی. حالا اگر اسمشو حکم ثانوی هم بذارید طوری نیست، به خاطر جوازه عموما، نه عموما جوازه، حکم اولی برای بعضی از افراد همونجا جواز نیست، به خاطر ضررش. نه ضرر رو نمیشه گفت که اون استفاده از چیز مضر حلال شدنش میشه حکم ثانوی، مثل اکل میته. پس بنابراین باز نمیتونیم بگیم به طور کلی حرامه. آقا در این شبکه‌های اجتماعی کلا ببندیم، برای باید اعلام بشه، فتوا داده بشه که آقا کسی که یقین داره اگر بره توی به اصطلاح واتساپ یا تلگرام، نمیدونم این شبکه‌های مختلف، این آسیب میبینه، این حرامه، مثل کتب زال است. هر سایتی رو نمیتونه بره مطالعه کنه، هر متن مستهجنی نمیتونه بره بخونه، هر کلیپی رو نمیتونه، هر شبکه ماهواره‌ای رو نمیتونه نگاه کنه، حرامه. لذا تو حکم کاربران، تو بحث فقه رسانه میگیم آقا برای بعضی از کاربرها استفاده از این رسانه حرامه، بر بعضیا واجبه، بر بعضیا جایزه، تأثیر برش نداره. اینم سوم. چهار اینه که مگر ما میتوانیم اینجوری بگیم که همه شبکه‌های اجتماعی آسیبشون بیشتر از نفعشونه؟ بله، یه شبکه میتونید بگید، یه پلتفرم میتونید بگید، اون رو باید فیلتر کرد، نه همه یه شبکه‌های اجتماعی. ولی اون که خوب دقت کنید، چون سوالات فرعی، سوال اول به نظر من سوال اول نباید بیاد. سوالاتی که آوردید سوال سوم باید اول بیاد. ولو این که ما الان پیام رسان داخلی تأسیس نکردیم، درست نکردیم، نه ایتا داریم، نه، آیا همه شبکه های اجتماعی که هست، همه این پلتفرما ضررشون بیشتر از نفعشونه؟ نه، اون یکی که احساس میکنیم که ضررش بیش از نفعشه و یا اینکه بیشتر جوونا قطعاً آسیب میبینن، اون رو باید فیلتر کنیم. اون وظیفه حکومت هستش که ببنده، نه همه شبکه اجتماعی. ولی اینکه هنوز شبکه اجتماعی داخلی که به درد جامعه بخوره، به درد فعالان و کنشگران فضای مجازی بخوره، نداشته باشیم، اونو باید بست. کما اینکه اشاره کردید شما، میاد تیک تاک رو آمریکا چیکار میکنه؟ محدود میکنه. پنج دیگه میخوایم کاملا این شبهه از ذهن برطرف بشه. اصولا مگر می توانیم ما از لحاظ ساختاری و سخت افزاری و جلوی فضای مجازی رو بگیریم، شبکه‌های اجتماعی رو بگیریم، ببندیم؟ مثل ویدیو نیست که می گفتن آقا ویدیو ممنوع، جمع میکرد. یه مدتی دیش رو از روی پشتبان‌ها، حتی حالا بیشتر توی قم و بعضی از شهرها میرفتن از بالا پرتش میکردن پایین. شما با پدیده اینترنت ماهواره‌ای مواجه هستید. دیگه اون وقت چجوری میخواد جلوشو بگیرید؟ اصلا از لحاظ فنی این امکان هست؟ الان دیدید که مثلا اینستاگرام رو فیلتر کردن، چی شد؟ با فیلتر شکن تمام اغتشاشگران از طریق فیلتر شکن میرن استفاده میکنن. ما حزب الله دیگه فعالیت نداریم توی این شبکه، اونا راحت دارن. این بدترین وجهه، این بدترین وجهه که ما دفاع نتونیم بکنیم تو این عرصه، تو این میدان. بابا دشمن از هر میدانی که حمله کرده، امیرالمومنین از همونجا بهش حمله بکنید.
ما اینجا رو ول کردیم، یعنی در واقع میدان رو عقب نشینی کردیم، ترک کردیم. ما نیروهامون رو از این میدان تلگرام کشیدیم بیرون، گفتیم آقا کسی فیلترشکن هم نصب نکنه، من متعهد و متدین هم خارج شدم از اونجا، فیلترشکن هم نصب نکردم. اونا راحت دارن کارشون انجام میدن، حالا یا با فیلترشکن رایگان یا با فیلترشکن پولی، فرق نمیکنه. یه هزینه ای بر او دارید تحمیل میکنید. فیلترشکن های پولی خیلی خوب جواب داره میده، خیلی خوب، نه کاملا میتونه فیلترینگ ما رو دور بزنه. این چه فایده داره؟ بستن اینها امکان پذیر نیست، این مثل فیزیکی نیست، این فضای مجازیه. فضای مجازی یعنی همین ارتباطات غیر فیزیکی، فضای سایبره این شبکه‌های اجتماعی. اینو نمیشه محدودش کرد. بله، یک راه دیگری باید انجام داد. من توی جوابش شما میگم بله، اون یک شبکه رو باید فیلتر کرد، اما نه به این صورتی که انجام دادن، این بدترین صورته. من عرضم اینه که از لحاظ فنی می توانیم هر کاربری که با هر سیم کارتی در داخل ایران بخواد وارد این شبکه بشه ارور بده. شما ببینید این سیم کارت اعتباری رو، اعتبارش تموم میشه، تماس میگیری، چی جوابت میده؟ میگه موجودی شما کافی نیست برای برقراری این ارتباط. خیلی راحت نمیتونی این ارتباط برقرار کنی. اگر مسئولین وزارت مربوطه بخوان می توانن کاری کنن که هیچ سیم کارت داخلی نتونه وارد تلگرام بشه، عضو بشه، بره تو اون کانال رو از اون جا استفاده بکنه. این وقت درست اینه فیلتر کردن. شما وقتی که حساب کاربری بخوای بدی برای اینکه نصب بکنی، پیام برات میاد که شما با این سیم کارت نمیتوانید این پلتفرم رو نصب کنید. تموم شد، نصب نمیشه اصلا. این کار میشه کرد از لحاظ فنی. من سوال کردم از بعضی از مهندسین مربوطه، ولی خب ما این کار رو نکردیم. اومدیم چیکار کردیم؟ فیلتر کردیم، دیگران دارن استفاده میکنن، براندازان دارن استفاده میکنن، ما استفاده نمیکنیم. این جواب ششم بود.
بعضی از برنامه‌هایی که اندروید برای بعضی از مناطق ممنوع کرده، تحریم کرده، نمی‌تونن حذف بشن. شما می‌تونید با VPN این رو بلید بدید و نصب بشن. این برنامه‌ای که خود سازنده این سیستم عامل ممنوع کرده، در حالت عادی شما تا می‌خواید نصب کنید در منطقه شما در
حالا این اشکال فنی رو ممکنه مهندسین جور دیگه برطرف بکنن. شما اصلا جور دیگه میتونید بگید، میگید که افراد سیم کارت خارجی میخرن، سیم کارت عراقی نمیدونم عربستان، بعد میان با اون شماره، ولی اینکه اون شماره الان رومی نباشه ولی با اون شماره در واقع وارد میشن.
نه ارزم نیست که شما وقتی میخواید اون نصب کنید چه اتفاق میفته؟ اون سیم کارت شما وصل به اینترنت میشه، آی پی شما رو اپراتور تشخیص میده و میگه دارید به کجا وصل میشه،
فرمایش شما رو گرفتم. در واقع شما اصل اشکال رو دارید تایید میکنید، میگید آقا قابل فیلتر شدن نیست. من پیشنهاد دادم که حالا که قابل فیلتر شدن نیست بریم یه راههای دیگه ای رو، حالا اون راههای دیگه هم میفهمید که بعیده جواب بده. پس اصل اشکال رو پذیرفتید. آقا میگم میشه فیلتر کرد، ما فیلتر میکنیم بچه های خودمون از اون میدان خارج میشن، عقب نشینی میکنن. این که فیلتر کردن نیست که، این که بستن نیست که، راه بستن رو باید فرا گرفت. بله این جواب ششم. در واقع شما دارید تایید میکنید این جواب ششم رو که خود اونها هم میدونن که هر جوری بخوای فیلتر بکنی، حتی اگر بخوای بگی که با این سیم کارت های داخلی دیگه نمیشه نصب کرد اون پلتفرم رو و نمیشه عضو شد، باز راه دور زدن داشته باشه. این در واقع تایید همین جواب ششم هست که بله از لحاظ فنی مثل ویدیو نیست که آقا جمع بکن، مثل دیش نیست که آقا جمع بکن. الان برای همون ماهواره ها هم دیگه راه حلی که ساختن اینه که از طریق اینترنت شبکه‌های ماهواره‌ای گرفته بشه. الان در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی از دیش ماهواره‌ای استفاده نمی‌کنن برای شبکه‌های ماهواره‌ای، از اینترنت استفاده می‌کنن. لذا تلویزیونی هم که الان می‌سازن خودش مودم داره، مودم داره، از طریق اینترنت شبکه‌های تلویزیونی رو میگیره، هزینه‌اش هم کمتره.
بله بله. بعدا بر کافی شما دیش بشه، برای کارش هم می‌خواد
دیش دیگه نمیخواد، دیگه دیش نمیخواد دیگه،
اون
اینترنت میخواد. تو ایران هزینه اینترنت بالاتر از ماهواره است، ماهواره مفته، دیش میذاره بالا. برعکس تو آمریکا هر ساختمانی که دیش ماهواره‌ای گذاشته باشه هزینه باید بده. هزینه من چون خودم مسئولیت داشتم در شبکه جهانی ولایت 5 سال، یکی از مشکلاتی که داشتیم همین بس بود که از طریق اینترنت پخش نمیشد، از طریق ماهواره پخش میشد. بعضی میگفتن ما رو آوردیم به اینترنت، چون هزینه اینترنت در اروپا و آمریکا کمتر است از هزینه ماهواره، برعکس ایران. ایران ماهواره مفته، شما سرور میخری، دیشم میخری، دیشای گردونم اومده کنترلش دستت، توی ساختمان نشستی آنتن و دیش بالا پشت بون رو میچرخونی به طرف هاتبرد، میچرخونی به طرف گلکسی، میچرخونی به طرف نایل سد، میچرخونی به طرف یاه سد، میچرخونی به طرف ترب سد، هر جای بخوای. البته خب این چون گرونتر هست بیشتر از دیشای ثابت استفاده میکنن تو ایران، هم روی یاهصد هستش بیشتر تو ایران، به خاطر اینکه یاهصد کمتر قابل پارازیته، عمودی هست، خیلی نمیتونن پارازیت، سازمان هایی که میخوان پارازیت بفرستن روی این شبکه های ماهواره‌ای کمتر میتونن. ولی خب روحات به راحت تر میشه چون عمودی نیست، اونا عمودیه، یاهصد عمودیه، لذا اکثرا کسانی که ماهواره دارن و کم هم نیستن که دیش دارن حالا بعضی از ساختمان‌ها دیش مرکزی داره، کل واحدها از یک دیش استفاده میکنن، دیش بزرگ هست استفاده میکنن و کل واحدها مثلا 30 واحد 40 واحد توی این آپارتمان هست، همه با هم استفاده میکنن دیگه. اینا البته جمع میشه، اینا همش میشه دیگه اینترنتی. بعد از این پس بنابراین ما توی این استدلال سوم دو جا رو همراهی کردیم. یک، افرادی که قطعاً دچار آسیب میشن اینا حرامه تو شبکه‌های اجتماعی بودن، اینو پذیرفتیم؟ نه همه. دو، پیام رسانهایی که فسادش قطعاً، مخصوصاً فساد امنیتیش، اخلاقی و فکری و اجتماعیش بیش از نفعش هست، اینجا رو حاکم اسلامی موظف فیلتر بکنه. مثلا تلگرام رو باید فیلتر بکنه اما نحوه فیلتر کردن رو باید مصلحت سنجی کرد، که این روشی که برای فیلتر کردن انجام دادن به صلاح نبود. و نکته هفتم و آخر که دیگه بحث رو تمام بکنیم اینه که در این حالی که گاهی بستن یک شبکه اجتماعی مصلحت داره، یعنی به اصطلاح مفسدش بیشتر از خود این شبکه مفسدش بیشتر از منفعتشه و باید فیلتر بشه، باید مصلحت سنجی کرد که آیا بستن در این موقعیت و فیلتر کردن مصلحت هست یا وهن برای نظام، مثلا وهن برای اسلامه. اگر تو جامعه جهانی ما هو بشیم بگیم اینا اومدن یه شبکه اجتماعی رو بستن، یا اگر جوری ببندیم که وهن باشه، این باید اون شورای عالی فضای مجازی مصلحت سنجی بکنه. اون دیگه حکم اولیه نیست، حکم اولیهش بستن این تلگرامه، چون مفسدش بیشتر از نفعشه. در اجرا در واقع اینها باید مصلحت سنجی بکنن. مثل همین الان بحث حجاب، کسی نمیتواند فتوا بدهد که آقا حجاب الزامی نیست، کشف حجاب در جامعه آقا باش حکومت نباید برخورد بکنه، آزادیه. نه، فقیهی من سراغ ندارم اینجوری فتوا بده. اینه که این حرفا رو میزنن یا سکولارن یا بچه طلبه ایست که سیاسی داره حرف میزنه و فقیه نیست. اما در این حال وقتی که در یک موقعیتی هست دولت که نمیتونه اجرا بکنه این رو، اینجا مصلحت این استش که فعلا قائله ایجاد نکنه، فعلا جرقه ای نزنه به این آتش زیر خاکستر، تا بگذاریم آرام آرام، یعنی این سیاستی که دولت داره بر اساس مصلحت سنجیه. حالا من نمیدونم مصلحتش درسته یا درست نیست، من در این موضع نیستم، بحث فقهی دارم میکنم. من بحث فقهی دارم میکنم که دولت باید مصلحت سنجی بکنه که اجرای این حکم الهی الان مصلحت هست یا مصلحت نیست. این باید شورای عالی امنیت ملی بررسی بکنه، این باید مجمع تشخیص مصلحت، اونا دیگه حکم اولیه رو در نظر نمیگیرن. حکم اولیه مسلم باید جلوی بی عفتی و بی حجابی گرفته بشه، اما نه، الان من نمیتونم یه قائله رو ایجاد بکنم، یک اختشاش دیگری رو ایجاد بکنم، باید امنیت جامعه رو حفظ بکنم. مثل اون موردی که جلسه گذشته اشاره کردم، نماز تراویح رو به جماعت میخواستن بخونن سال اول خلافت و حکومت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت منع کرد و عمرا سر دادن، شعار دادن برید ترک کن، آزاد گذاشت، یک کار غیر مشروع رو برن انجام بدن، یک بدعت را برن انجام بدن. دید الان نمیتونه یک قائله تو مدینه ایجاد بکنه و مشکلی ایجاد بکنه برای نظام نوپای امیرالمومنین. این نکته هفتم رو نکته ایست، یعنی جواب نیست، میخوایم از بکنیم که بله قبول کردیم بعضی از شبکه ها باید فیلتر بشه چون اسمش و آسیبش بیشتر از نفعشه. اولا باید درست فیلتر بشه، نه اونجوری که فیلتر کردن. ثانیاً باید بتونن فیلتر بکنن، توانش رو داشته باشن. اگر توانش نداشته باشن خب دیگه مسئله سنجی اقتضا میکنه که کار ناقص و ضعیف و موهون انجام ندن. اگه میبینن که یک آسیب دیگری در جامعه، یک اختشاشی درست میشه، خب حفظ نظام اولویت داره بر بستن یک شبکه اجتماعی. خب پس ادله سگانه این که ما نمیتونیم از این شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم جواب داده شد و حقیقتاً یک جوابی که در رابطه با همه این ادله باید بهش توجه بشه اینه که همه این وجوهی که بیان شد چهارگانه به جهت عدم شناخت صحیح قابلیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. این چیزی است که روز به روز داره بیشتر نمود پیدا میکنه با الان هوش مصنوعی که دیگه جای طرف، جای انسان رو داره میشینه و کار میکنه و حتی پژوهش انجام میده، خرید و فروش میکنه. چقدر با افراد با همین هوش مصنوعی در خرید رمز ارزها سود کردن به جای اینکه خودش 24 ساعته پای دستگاه باشه. یعنی پدیده واقعا شگرفی است. اگر قابلیت ها و ظرفیت هاش رو بشناسیم میفهمیم که اینجور نیست که به راحتی بشه جلوش رو گرفت بست. اگر بخوایم ببندیم باید، اگر بخوایم تحریم بکنیم باید مثل یه عده‌ای که میگن در اطراف طالقان هستند و حالا اسمشون چی گذاشتن اونجا، هیچ کی راه نمیدن و با هیچ جای ارتباط ندارن، نه تلفن دارن، نه از هیچ از این مظاهر تمدنی استفاده نمی کنن. اگر میشه اینجوری، این وحنه هستن برای اسلام، وحنه برای شیعه هست که بخواییم بگیم که شیعه ها اینجوری حکومت داشته باشن. ما با شناخت قابلیت های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و ظرفیت هایی که داره میتونیم استفاده های بهینه، استفاده های تمدنی داشته باشیم و تو همین جهان زندگی کنیم، تو همین جهان عصر ارتباطات زندگی کنیم و بتونیم فرهنگ دینی رو نشر بدیم. حالا اگر غالب بر امت نمیتونیم بکنیم، بر به اصطلاح ملت ها نمیتونیم بکنیم، اون کاریست که حضرت حجت با ظهورشون و قیامشون انشاءالله انجام میدن. هر چقدر ما لا ادراکلو لا ادراکلو هر چقدر میتوانیم باید در نشر فرهنگ دینی و جلوگیری از بست و سلطه فرهنگ استکبار و غرب و دشمنان جلوگیری بکنیم و فعالیت بکنیم. بنابراین ثابت شد که دیدگاه محور اول این بود دیگه، دیدگاه اسلام، بله، نظر اسلام در مورد شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای نوین ارتباطی در فضای سایبری چیست و به عبارت دیگر نحوه مواجهه فقیهانه با شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در موارد زیر چیست و تابع چه ضوابطی است. حالا این بخش اول که در واقع سوال سوم ذیل این محور رو ما جواب دادیم، سوال چهارم رو جواب دادیم، بحث کردیم. بعد باید بریم حالا سراغ سوال اول، بحث بعدی. وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأسیس و راه اندازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های قدرتمند و امن بین المللی چیه؟ چه وظیفه‌ای داره حکومت اسلامی نسبت به تأسیس؟ غیرتونه. این ما الان تا حالا بحث کردیم نسبت به همین شبکه‌های موجود. حالا اینو باید ببندیم یا نباید ببندیم، این حرام استفاده کنیم یا حرام نیست، اینا رو بحث کردیم. بحث بعدی این استش که حاکمیت اسلامی آیا وظیفه‌ای داره در اینجا یا نه، بحث بعدی است انشاءالله. خب
به جواب اون اولی که دو تا
بود، بله، ما دیدگاه دوم رو الان اثبات کردیم، جواز بالمعنی العام.
اون دیدگاه اول جوابش به بداهتش واگذار کردیم.
نه نه، در
ماهیت
اون رو در جلسه گذشته جواب دادیم.
بداهتش
خلاصش دیگه الان دیگه نپرداختیم. در جلسه گذشته اون رو جواب دادیم. این سه دلیل رو جواب نداده بودیم که بر این جلسه جواب دادیم. بحث بعدی این استش که حکومت اسلامی چه وظیفه‌ای داره در رابطه با راه اندازی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و بین المللی و اینترنت و شبکه ملی اطلاعات و الحمدلله رب العالمین.
بله.